أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. لعنة الله على أعدائه أجمعين. جهات الفنجوم از جهات مورد بحث اینه که مراد به این حکمی که التفت علی حکم فعلی است یا انشائی یا هر دو. از التفت الی حکم ما حکم فعلی داریم، انشائی داریم، همین که بعد اشاره میشه مراد به این حکم ملتفتون الی حکم فعلی است، یعنی التفت الی حکم فعلی یا انشائی یا هر دو. دو قول اینجا، یکی این که مراد حکم فعلی است، این قول مختار مرحوم آخوند است، کفایه جلد دوم صفحه 5 می فرماین از التفت الی حکم فعلیین. مرحوم شیخ فرمود الی حکم شرعی، قید فعلی دیگر نداره. مرحوم آخون فرمودن الی حکم فعلیین، مقید کردن به فعلی. پس مراد بون ملتفتون الی به نظر مرحوم آخون خصوص حکم فعلی. قول دوم، نه اعم از فعلی و انشائی. این قول مختار مرحوم آقای خونی در مصرع جلد دوم صفحه 13 عبارتشون اینه، بله صحیح هو الاعم منه و من الانشائی، من هو از اون فعلی، کما یقتضیه اطلاق و کلام شیخ. شیخ هم مقید نکردن، فرمودن اذا التفت الی حکم شرعیین، حکم رو به اطلاق واگذاشتن، اطلاقش هم شامل می شود حکم انشائی را و هم فعلی را، و صحیح هم همینه که مراد اعم از هر دوست. پس معلوم شد نسبت به ملتفتون الی که خصوص حکم فعلی است یا هم فعلی و هم انشائی دور. مرحوم آخون استدلال فرمودن برای مدعای خودشون در همون صفحه 5، دلیلی که بیان کردن اینه، و خصصنا بالفعلی، مقید کردیم فعل را، حکم را فعلی. چرا؟ و خصصنا بالفعلی لاختصاصها. این ضمیرها برمیگردد به آثار قطع و احکام قطع، لاختصاص اون احکام و آثار قطع به ما اذاکان متعلقا بهی، یعنی به اون فعلی. خلاصه این که جهت این که ما میگیم مراد به حکم حکم فعلی است، اینه که آثار و احکامی که بعد برقت بیان میشود اینا مخصوص همون حکم فعلی هستند، درباره حکم انشائی نیست. به مرتبه عرض میکنم و خصص نابل فعلی لاختصاص ها، یعنی احکام و آثار قتل به ما اذا کان اون قتل متعلقا بهی، یعنی به این فعلی. پس مدعای مرحوم آخون مراد به حکم فعلی دلیل اینه که احکام و آثار قتل شامل انشائی نیست، پس باید از لاری به هست خارج بشه. و اما مرحوم آقای خوئین طبق اون چه در همون مصباح جلد دوم صفحه 12 و 13 بیان فرمودن، حاصل دلیلشون اینه که انشا گاهی بدای تهدید و یا امتحانه و گاهی هم بدای بعث و تحریک. اگر بدای تهدید یا امتحان بود که اصلا حکم نیست، اگر انشا بدای بحث و طلب بود میشه حکم انشایی. اون وقت در اینجا مرحوم آخون مقید کردن حکم را به فعلی تا خارج کنن اون حکم انشایی را. بگیم اگه منظورتون از اونی خارج میکنید اون انشایی است که بدای تهدید است، این اصلا حکم نیست، این به همون قید خود حکم خارج میشه. اذا التفت الی حکم، خود همین کلمه حکم این انشاهای بدای تهدید و امتحان رو خارج میکنه که اونها حکم نیست. و اگر قرضتون از انشا اون انشاء بدای بعث رو خارج میکنید، دلیلتون شامل او نیست، چون دلیل این بود که حکم انشایی اثری ندارد و لذا مقید کردیم حکم را به فعلی تا این انشای خارج بشه. ما میگیم این اثر دارد، انشایی بدایی بعث و تحریک ولو فعلیت پیدا نکرده اثر داره، اثر مهمی هم داره. اون اثر چیه؟ جواز فتوا دادن مجتهد. مجتهد قبل از آنی که این حکم انشایی فعلیت پیدا کند فتوا میده اینکه این حکم هست. هر وقت فعلیت پیدا کرد کسانی که این حکم شاملشون شد باید عمل کنند، کما اینکه مجتهد فتوا میده میگه یجب الحج علی المستطیع، ولی الان هیچ مستطیع هم بین مردم نباشه، این وجوب حج رو فتوا میده که حج واجبه بر مستطیع، ولی الان حتی یک مستطیع هم در خارج نباشه. هر وقت مستطیع پیدا شد اگه مقلدین مجتهد بودن طبق این فتوا باید عمل کنن. یا میگه یجب الصوم مثلا علی الحاضر، ولو این جمع مخاطب هیچ کدوم الان همه مسافرن برای اینا کاظم نیستن، اما معنیش اینه وقت حاضر شدین بر شما صوم واجبه. و یجب الزکات مثلا بر فلان، بر کسی که دندوناش به این حد برسه، ولی الان گندومی نیست، وقت زکاتی نیست، اما فتوا جایزه. فتوا میده هر وقت کسی که پیدا شد که مشمول زکات بود طبق این فتوا باید عمل کنند. پس بنابراین برای مجتهد جایز است که فتوا بده به این حکم انشائی و این اثر مهمی هم هست و فتوا هم بده. پس بنابراین اینی که شما با قید فعلی خواستید این انشائی را خارج کنید به دلیل این که اثر ندارن، اثر مهم میدارن، اثر مهم میشن همون جواز فتوای مجتهد و مراد به حکم انشائی اینه، حکمی که به دعای بعث و تحریک باشه، اینم که اثر داره. و اما اون حکمی که و اما اون انشائی که به دعای تعدیل اصلا حکم نیست، او با همون قید حکم خارج میشه. به بیان دیگر انشائی که اثر ندارد که به دعای تهدیده، او که حکم نیست، او به قید حکم خارج میشه. انشائی که اثر دارد او به قید فعلی هم خارج نمیشه، به علت اینکه اون انشا خودش اثر داره اصلا. پس بنابراین اونی که اثر دارد که خارج نمیشه و اونی که اثر ندارد با همون قید حکم خارج شد، نیاز به فعلی نیست. این اشکال مرحوم آقای خویی بر بیان مرحوم آخوند. حال عقود بر این ایراد مرحوم آقای خویی بر مرحوم آخوند سه چهار تا اشکال ممکنه وارد بشه. اولا این اثری که شما برای حکم انشائی بیان کردید که جواز افتای مجتهد باشد، این شامل همه افراد مقسم نیست. ما قبلا گفتیم مراد به مکلف و علم ان المکلف اذا التفت، مراد به این مکلف خصوص مجتهد که نبود، عام بود از مجتهد و غیر مجتهد. این جواز افتا مخصوص همون قسم مجتهد بشه، غیر مجتهد که اهل فتوا نیست. پس بنابراین یه بخش عظیمی از این مقسم که اغلب مردم مجتهد نیستن وقت خارج میشن. دلیل شما یه مقدار کمی از افراد مقسم رو شامله. و ثانیاً اثری که مرحوم بله ده ها کلام اینه که میگیم و عدم ان مکلف از التفتن، این مکلف وقتی که ملتفت شد الی حکمین، مکلف به چه ملتفت شد؟ مرحوم آخون میگه به حکم فعلی. میگیم خب مراد به این مکلف اعم بود از مجتهد و از مقلد. خب اگر مقلد متوجه شد، خب اون چه متوجه شد که اثر نداره اصلا، مجتهدش اثر
داشت
نه نشد دیگر. ما کنیم بخواهیم بگیم یک قسمی از مکلف، میخوام بگیم که اونی که مکلف که اعم از مجتهد و از غیر مجتهد توجه پیدا کرد حکم فعلی است یا اعم؟ ایشون میگن حکم فعلی است. میگیم بخش عظیمی از این مکلف از محل بحث خارج شد، با این که اونا اکثریت دارن.
اون چیزی
که در باره غیر مجتهد به مجتهد مراقبه بود، او در باره فحص بود، او در باره التفاتش بود نه در باره خود مکلف. نه او در باره التفاتش بود نه در باره خود مکلف. و ثانیاً اثری که مرحوم آخون نفی می کند که می فرماید ما مقید به قید فعلی می کنیم چون اثر مال حکم فعلی است نه حکم انشائی، خب تصریح می کند مرحوم آخون که مراد به اون اثر اون احکامی است که مال قطع، آثاری است که مال قطع، اونا نیستن در حکم انشائی، نه هر اثری جواز افتایی که شما درست کردید اون مربوط به اون آثار نیست که مرحوم آخون فرموده. فرمود مراد به حکم حکم فعلی است، چون آثار قطع در حکم انشائی نیست. شما رفتید یک جواز افتایی درست کردید، از مرحوم آخون گفت حکم انشائی هیچ اثری ندارد، اشکال شما درست بود، جواز افتا اثرشه. ولی ایشون میگن آثار قطع گونام چند تا اثر مخصوصه، اونا برای حکم انشائی نیست. و ثالثاً این بیان مصباح شما مخالف است با اونچه در دراسات فرمودید. در دراسات که اون سالی که ما بودیم مرحوم آقای اینن مطالبش دراسات، حتی عبارات دراسات تغییر نمیدادن، همون دراسات یادداشت میکردن چند سطحی و همون را میخوندن. و در دراسات حرفشون غیر از مصباح هست. عبارت دراسات اینه، دراسات صفحه 5: و اما ما افاده من ان المراد من الحکم هو الفعلی دون الانشائی فهو کما افاد. یعنی این افادهو به مرحوم آخون برمیگرده. و اما ما افادهو اون چه مرحوم آخون افاده بود که مراد به خود حکم فعلی است و انشائی نیست، حق با ایشونه. فهو کما افاد، یعنی مراد به حکم باید حکم فعلی باشه. پس بنابراین در دراسات که اون سال که بود مورد اعتمادشون بود، حرفشون غیر از حرف مصباح. و رابعا این اثری که شما بیان کردید که گفته جواز افتا هست، این طبق مسلک خود شما درسته، نه طبق مسلک مرحوم آخوند. بیان مطلب این که مرحوم آیفی و نوعاً آقایون برای حکم دو مرتبه قائلند. یکی مرتبه انشا که مولا انشا می کند، دوم مرتبه فعلیت. و بعد می فرمایند که فعلیت هر حکمی هم به تحقق موضوعش هست در خارج. مولا احکام را انشاء می کند، هر وقت که موضوعش در خارج محقق شد این حکم فعلیت پیدا می کند. مگه یجب الحج علی المستقیم، وجوب حج انشاء شد، وقتی که در خارج مستطیع پیدا شد فعلیت پیدا میکنه. دو مرحله بیشتر نیست، مولا انشاء کرد، فعلیتش هم به وجود خارجی موضوع است. چون جعل حکم به نحو قضیه حقیقیه هست، جعل میکند، ولی الان موضوعی نیست، هر وقت موضوع پیدا شد حکم فعلیت پیدا میکنه. خب طبق این مبنا که مبنای شما هست، لکنه لیس اصرا للانشاء، طبق این مبنای شما خب اون اشکال درسته. بگیم شارع مقدس حکم انشاء کرده ولی حال اون موضوعش در خارج نیست، فعلیت پیدا نکرده، مجتهد فتوا بده بر طبق همین حکم انشایی. مگه حج بر مستطیع واجبه، زکات بر آقای فلانی واجبه، مثلا اثر چیه؟ جواز افتا. پس این اثر که جواز افتا هست طبق مبنای خود شما راجع به مراتب احکام که دو مرتبه بیشتر قائل نیستید درسته، ولی طبق مبنای مرحوم آخون که چهار مرتبه قائله برای احکام، طبق اون مبنا این اثری که شما درست کردید درست نیست. چه این که طبق اون مبنا کامون که الان خواهیم گفت، حکم انشائی اصلا هنوز مجتهد بی اطلاع از اونه، حکم انشایی الان میگیم، مرحوم آخون میگه حکم انشایی حکمی است که مولا انشا کرده ولی پیغمبر ابلاغ نکرده به مردم، مردم بی خبرن. خب حکمی که مردم بی خبرن مشکل علم غیب داره، از پیغمبر واردتره که بگه جایز عمل بر طبق او. خب حالی پیغمبر چیزی نگفته اصلا؟ شما میگین جواز افتا؟ جواز افتا نسبت به حکمی است که مجتهد میدانه و حکم انشایی به نظر مرحوم آخوند ابلاغ نشده، مجتهد بیخبره. تو چی میخواه جواز افتا فتوا بده؟ پس طبق مبنای مرحوم آخوند نسبت به مراتب احکام کمون که بعد میگیم که شون غالب چهار مرتبه هست، این اشکال شما وارد نیست. پس نتیجه این شد که چهار تا ایراد بر بیان مرحوم آخوند وارد شد. و اما بیان مرحوم آخوند که فرمودن مراد به حکم، حکم فعلی است. بر این حرف هم اشکال میشه به این که لازمه این حرف شما اینه که در بعضی از موارد لازم میاد جمع بین متضادین، یعنی بین دو حکم فعلی. چین که قبلا هم ما دیروز آفرود عرض کردیم که مرحوم آقای میلانی میفرمودن شک در هر کجا که باشد موضوع واقع میشه، طریق شک نیست. شما در هر چه شک کردین این شک میشه موضوع برای سری احکام یا جای استصحاب یا جای براعت هر چه اصلاحی حالین. هیچگاه شک چون کاشفیت نداره طریق واقع نمیشه، به عکس یقین و ظن که طریق واقع میشن موضوع هم واقع میشن، ولی شک همیشه موضوع هست. خب در وقتی که ما شک داریم و علم ان المکلف اذا التفت الى حکم فعلی اما ان یحصل او شک، حکم فعلی اون چه التفات کرد به قولش به حکم فعلیه، التفت الى حکم فعلی بعد در این حکم فعلی شک کرد که چیه، تا شک کرد یک حکم فعلی برای جعل شد، در این شک یک حکم جعل شد وضع شد. چون شک موضوعه، موضوع تا محقق شد حکم محقق میشه. پس اینجا این شک دو تا حکم فعلی داره، یکی متعلق شکش که التفت الی، یکی هم اون حکمی که باره برای این شکش شد، تا شک کرد شک موضوع بود یک حکمی برای جعل شد. پس برای شخص شک با همه بدبختی هایی که داره جمع بین زدین هم درست میشه، دو تا حکم فعلی داره، یکی متعلق شکش، یکی هم اون حکمی که باره بر شکش شد، اون که درست نیست. این هم ایرادی که بر مرحوم آخوند شده و بر بیان مرحوم آخوند. عرض کنم که پس بنابراین باید گفت که مراد به حکم حکم فعلی نیست تا این اشکال در مورد شخص شاک وارد نشود. ولی وفیه برای این اشکال هم میشه اشکال کرد که این اشکال بر مرحوم آخوند وارد نیست، چون که مراد مرحوم آخوند از فعلی فرمود از التفت الى حکم فعلیین که مقدر فعلی کرد، مرادشون فعلی من جهت واحده است، نه فعلی من جمیع جهات. و دوتا حکمی که بینشون تضاد هست در وقتی است که هر دو فعلی من جمیع جهات باشن. پس او شک کم که وقت شک کرد دوتا فعلی داره، اما متعلق شکش فعلی من جهت واحده هست، حکمی که بار بر شکش شد فعلی من جمیع جهاته، و اینا زدان نیستن، زدان دو تا حکم فعلی من جمیع جهات هست. پس مراد مرحوم آخون فعلی که حکم رو مقید کرد، فعلی من جهت واحده هست. به چه دلیل؟ به دلیل تصریحشون. مرحوم آخون در کفایه جلد دوم صفحه 52 و صفحه 208 اونجا تصریح میکنن که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری میگن اونی که محظور هست که دو تا فعلی نمیشه کنار هم قرار بگیرن، فعلی من جمیع الجهات هست. دو تا حکمی که فعلی من جمیع الجهات باشه بینشون تضاده، نه من جهت واحده با من جمیع الجهات. و این قید فعلی که اینجا حکم رو مقید کردن من جهت واحده هست، پس بنابراین این ایراد بهشون وارد نیست. بیان مطلب این که اضافه همین که تمامش کنیم که وقت ما میگذرم، بیان مطلب اینه که مرحوم آخوند عرض کنم طبق اون چه در حاشیهشون بر رسائل دارن صفحه 34 و همچنین در فواید الاصول که یک کتابیشون داره مثل کفایه به نام فواید الاصول در صفحه 321، در این دو جا مرحوم آخون میفرمایند که یعنی قائل هستن این که برای حکم چهار مرتبه وجود داره، بعد ما لم یکن شیئا مذکورا، این حکم بعد از آنی که هیچ چه نبود وقتی که بناست که حکم بشود و حکمی درست بشه، برای این حکمی که قبلا نبوده حالا مخب وجود بگیره چهار مرحله هست. یک مرحله ثبوت به وجود مقتضی، وقتی در یک عملی مقتضی پیدا شد برای وجوب یا حرمت، اینجا میگیم مرحله اول حکم، قبل از مقتضی نبود این مرحله، حالا که مقتضی پیدا شد مرحله اول جعل وجوب درست شد. مرحله دوم ثبوت این حکم است مال انشاء، حالا که در نماز خوندن مقتضی وجوب هست که مرحله اول بود، شارع مقدس بر طبق این وجوب، بر طبق این مقتضی یک وجوب انشاء می کند. این انشاء شد مرحله دوم از این حکم که در صدر اسلام غالبا به همین کیفیت بوده. بعد مرحله سوم مرحله فعلیت که این حکمی که انشاء کرده به مرحله بعث و زجر میرسه من دون قیام حجه، پیغمبر ابلاغ میکند، با ابلاغ پیغمبر این حکم انشائی به مرحله بعث رسیده ولی هنوز بر مکلف واجب نیست. مرحله چهارم وقتی است که بعد از ابلاغ پیغمبر دلیلی برای وجود این حکم به مکلف برسد، یعنی این حکم با یک دلیل به مکلف واصل بشه، وقتی که واصل شد اون وقت این حکم میشه مرحله فعلیت، واصل شد قادرم هست میشه مرحله چهارم. از مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و مرحله اون وقت حجیت و تنجس. اون وقت بعد مرحوم آخون در همون صفحه 139 در حاشیه‌شون بر رسائل صفحه 139 و در کفایه جلد دوم صفحه 206 می‌فرمایند که تنجس تکلیف، این حکم چهار مرحله داشت، اقتضا، انشاء، فعلیت و ابلاغ، میگن تنجسش با دو امره، یک بیان واصل که بیان یک شعر بیان کرده بر این حکم به من برسه. دو، قدرت من بر امتثال، اگر بیان شعر من رسید قادر بر امتثالم بودم این حکم فعلی میشم منجس، اگر بیان رسید ولی من قادر بر امتثال نیستم حکم فعلی هست ولیکن منجس نیست. اون وقت بعد مرحوم آخون قائلن که تضاد بین احکام در مرحله انشا و اقتضا نیست، تضاد بین احکام در اون مرحله فعلیت، اونم فعلی من جمیع الجهات. وقت احکام فعلی من جمیع الجهات شدن وقت بینشون تضاد دن و به این مرحله اگر نرسیدن بینشون تضادی نیست. پس تلخص این که جایی برای ایراد بر صاحب کفایه نیست، ایرادی که نصف ها بیان کردن و طبق مبنای خود مرحوم آخون اشکاله مصباح بر مرحوم آخون وارد نیست و ایرادی هم که بر مرحوم آخون بیان شد اون ایراد هم که جواب داد نتیجه این شد که پس میگیم مراد به حکم همون حکم فعلیست با همون بیانی که مرحوم آخون بیان کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.